ترجمان با همکاری رادیو ری را ارائه می کند.
آمریکا تنها وقتی شکست می خورد که از جنگ دست بکشد. این عنوان یادداشتی است به قلم نیک ترس که در فوریه 2023 در سایت تام دیسپچ منتشر شده و ترجمان آن را در مهر 1402 با ترجمه محگل جابر انصاری منتشر کرده است. من ایمان رئیسی هستم. مقاله‌ای که در ادامه می‌شنوید نوشته‌ای از من است که تام دیسپچ آن را در سال 2018 منتشر کرد. در این مقاله از بحثم چنین نتیجه گیری کرده بودم که ارتش آمریکا دست کم از دیدگاهی خاص در جنگ علیه تروریسم پیروز بوده است. اکنون با گذشت چند دهه از جنگ ویتنام، پنتاگون که در طول جنگ در رودست زدن به پارتیزان‌های ویتنام شکست خورده بود، سرانجام به راه حل ساده‌ای رسیده است. راه حل از این قرار است که خیلی بی سر و صدا، بدون اینکه کسی متوجه شود، تعریف پیروزی را تغییر دهد و آن را با همان تعریفی که پارتیزان‌ها از پیروزی داشتند جایگزین کند و باور داشته باشد که شکست خوردن در جنگ تنها با دست کشیدن از جنگ رخ می دهد و بس. با این تدبیر فرماندهان آتش به اختیار ارتش مجاز می شدند جنگ هایی بی معیار و بی پایان راه بیاندازند و از نظارت ها و اعمال محدودیت ها از جانب کنگره نیز تا حدود زیادی در امان باشند. با این حال در سال 2021 با وجود چنین ساتوکار محکمی باز هم پنتاگون در جنگ در افغانستان شکست خورد، زیرا طالبان در جنگ پارتیزانی دست بالا را داشت. بنابراین پنتاگون مجبور شد که این جنگ را نیز به سیاهه بلند شکست‌های ویرانگر پس از جنگ جهانی دوم، ویتنام، لاوس و کامبوج را در نظر داشته باشید و همزمان به فهرست پیروزی‌های نامطلوبش گرنادا و پاناما را در نظر بگیرید، اضافه کند. اما در این اثنا به دور از چشم مردم و نظارت کنگره، جنگ‌های غیر رسمی و نبردهای سایه‌وار دیگری همچنان ادامه دارند. برای نمونه جنگ در سوریه تازه 10 ساله شده. مداخله آمریکا در عراق از سال 1990 یا 2003 یا 2014 بر حسب اینکه چگونه دلمان بخواهد حساب کنیم تا کنون ادامه داشته است. درگیری‌های آمریکا در سومالی و ساحل آفریقا 2 دهه است که جریان دارد. حدود 24 سال پیش آمریکا به همراه سایر شرکایش در ناتو پروژه بمباران صربستان را اجرا کرد که باعث شد این کشور جری و وارد جنگ کوزوو شود. امروزه آمریکا همچنان تأمین کننده سربازهای نیروهای حافظ صلح کوزوو در ناتو است. ارتش آمریکا هنوز حدود 30,000 نیروی نظامیش را در شبه جزیره کره به صف نگه داشته است، زیرا صلح موقت که وقفه‌ای در جنگ 1953 در این کشور بود، هرگز به یک معاهده صلح نینجامیده است. حتی شکست آمریکا در افغانستان در سال 2021 نیز نقطه پایان ماجرا نبود، زیرا جنگ از آن سوی افق جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سال 2022 با حمله پهپادی آمریکا به رهبر القاعده ایمن از ظواهری و قتل او همچنان در آنجا ادامه یافت. ممکن است پنتاگون نتواند در میدان جنگ روی دست پارتیزان ها بلند شود، اما این شیوه جنگ نامتقارن که در واشنگتن و دیگر جاها پیش گرفته است موجب می شود آتش مبارزه همواره آهسته و پیوسته زنده بماند و با این حال بودجه نظامی پنتاگون نه تنها کم نشود که مدام بیشتر هم بشود. این ترفند شگفت‌انگیز است. معلوم است که طالبان در جنگ با ابرقدرتی مثل آمریکا مایل است وقت کشی کند، اما این مسئله‌ای جداست و تنها به دوراندیشی، ممارست و توانایی کنار آمدن با خسارت‌های وارده نیاز دارد. اما کاری که ارتش آمریکا کرده است بسیار قابل توجه تر است، دهه هاست که پنتاگون ناتوانیش را در شکست دادن طالبان، الشباب و حتی القاعده بهانه کرده تا بتواند ارتشش را برای ابرقدرت ماندن در رقابت با سایر کشورهای جهان مجهز کند. شکست‌های آمریکا در این جنگ‌ها پیروزی‌های ویژه‌ای برای مقامات عالی رتبه غیر نظامی، ژنرال‌ها، شرکای آنها در صنعت و سایر پیروان این دار و دسته بوده است. بنابراین از این نظر با وجود شکست‌های فاجعه بار پی در پی در میدان جنگ که در سال 2018 مطرح کردم، میتوان گفت وزارت دفاع آمریکا در قرن حاضر همچنان برنده بوده است. این موضوع را جدی بگیرید. ارتش آمریکا دارد بازی را میبرد. معادله‌ای ساده نشان می‌دهد که نیروهای نظامی آمریکا در جنگ علیه تروریسم پیروز شدند. 4,029,057. این عدد را به خاطر داشته باشید. به آن برخواهیم گشت. اما شاید بهتر باشد کلاً با عدد دیگری شروع کنیم. 145,000. مثلا 145,000 سرباز از همه جا بیخبری که در خیابان پنسیلوانیا در شهر واشنگتن رژه می روند. این عدد شمار نیروهایی است که در ماه مه سال 1865 در همین خیابان رژه رفتند. پس از آنکه ایالات متحده آمریکا بر ایالات مؤتلف پیروز شد، گروه‌های مشابهی از سربازان تفنگ به دوش در سال 1918 پس از اینکه جنگ جهانی اول با شکست آلمان و متحدانش به پایان رسید نیز همین کار را کردند. همچنین تانک‌های شرمن که دره‌های میدتاون منهتن را در می‌نوردیدند، که البته این واقعه نیز به دنبال پیروزی متفقین در برابر نیروهای محور در سال 1945 اتفاق افتاد. شکل و شمایل این وقایع همان چیزی است که در گذشته در آمریکا پیروزی قلمداد می‌شد، یعنی خیابان‌های تزیین شده و پر از تانک و سرباز و جشن و رژه‌های باشکوه پیروزی. در ژوئیه 2017 رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که برای ملاقات با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به پاریس سفر کرده بود و مسحور جشن نظامی روز باستیل شده بود، دستور داد تا جشن و رژه باشکوهی مانند آن در واشنگتن نیز انجام شود. اما همین که هزینه تخمینی این جشن طبق گزارش‌ها از 10 میلیون دلار به 92 میلیون دلار رسید، لژیون سربازان دیروزین ارتش آمریکا وارد صحنه شدند. این جامعه کهنه سربازان که به داشتن 2.4 میلیون عضو افتخار می کند، با انتشار بیانیه‌ای در ماه آگوست اظهار داشت که جشن مورد نظر باید تا روزی که بتوانیم پیروزی حاصل از جنگ علیه تروریسم را جشن بگیریم و نیروهایمان را به خانه بازگردانیم عقب بیفتد. چیزی نگذشت که ترامپ اعلام کرد جشن را لغو کرده است و مقامات ایالتی واشنگتن را به علت بالا بردن هزینه‌های جشن مقصر خواند. با اینکه همانطور که معلوم است پنتاگون هرگز به اطلاع ترامپ نرسانده بود که هزینه جشن تا چقدر ممکن است بالا رود. لژیون کهنه سربازان بر بیمسئولیتی ترامپ در محاسبات مالی جشن و رژه پیشنهادی دست گذاشته بود. اما به تعویق انداختن آن بایست پرسش مهمتری را پیش می کشید. اصلاً پیروزی در جنگ علیه تروریسم به چه شکل است؟ در واقع در دنیای امروز چه چیزی برای ارتش آمریکا پیروزی به حساب می آید؟ آیا ممکن است تا حدودی به پایان جنگ داخلی آمریکا شبیه باشد؟ یا به پایان جنگی که پایان همه جنگ‌ها خواهد بود؟ یا به پایان جنگی که آن نام توخالی پیروزی را منسوخ سازد؟ و این هم یک پرسش دیگر. آیا پیروزی برای جشن و رژه نمایشی ارتش شرط لازم است؟ پرسشی که از همه آسان‌تر میتوان به آن پاسخ داد، همان آخرین پرسش است و لژیون سربازان دیروزین باید تا به حال پاسخش را دریافته باشد. اعضای این گروه در دو رژه نمایشی نقشی کلیدی ایفا کرده بودند. یکی رژه نمایشی عظیم از پسرانمان در ویتنام حمایت می کنیم که در سال 1967 در شهر نیویورک اجرا شد و دیگری رژه‌ای که در سال 1973 به مناسبت بزرگداشت سربازان پیشین جنگ ویتنام در همین شهر اجرا شد. و باز 10 سال بعد از خروج بی سر و صدای آخرین سربازان آمریکایی از ویتنام جنوبی، در حالی که متحدانشان را ترک می گفتند و با سقوط سایگون برای چنگ انداختن به هلیکوپترها دست و پا می زدند، سیب بزرگ یا همان نیویورک میزبان جشن و رژه نمایشی دیگری به مناسبت بزرگداشت کهنه سربازان جنگ ویتنام بود. جشنی که بزرگترین این دست از جشنها در تاریخ این شهر گزارش شده است. پس همانطور که میبینید پیروزی در جنگ شرط لازمی برای جشن پیروزی نیست. اما این فقط یکی از درس‌هایی است که از جنگ فاجعه بار آمریکا در ویتنام میتوان گرفت. موارد عبرت آموز عیان‌تری هم هست، همچون آنهایی که حد و مرز قدرت ارتش آمریکا و نیروی ویرانگر ممکن روی این سیاره را نشان می‌دهند، یا آنهایی که تمرکزشان بر توانایی ویتنام شمالی است، کشوری که به قول هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی آمریکا در آن زمان، یک کشور کوچک جهان چهارمی بود که توانست بر ابرقدرتی چیره شود که قبلاً آلمان نازی و امپراتوری ژاپن را همزمان شکست داده بود. البته نه به تنهایی، بلکه با کمک‌های بسیاری که داشت. جنگ ویتنام و البته کیسینجر موارد خوبی هستند که در بررسی سایر پرسش‌ها درباره پیروزی و معنای آن مفید واقع می‌شوند. جلوتر به این موضوع باز خواهیم گشت. فعلا همین کافی است که اینها را به یاد داشته باشید. 4,029,057 جنگ ویتنام، کیسینجر. صلح در زمانه ما یا هر زمان دیگری یا هرگز. اکنون بیایید مناقشه ای را که بر سر مبارزه با تروریسم در افغانستان در جریان است بررسی کنیم. آمریکا در اکتبر 2001 جنگ با طالبان را در افغانستان آغاز کرد و به سرعت برق پیروز شد. سال بعد رئیس جمهور وقت جورج بوش اعلام کرد که طالبان شکست خورده است. در سال 2004 فرمانده کل قوا اعلام کرد طالبان دیگر وجود ندارد. با این حال انگار هنوز به نوعی وجود داشت. به سال 2011 که رسید، ژنرال دیوید پتراوس که در آن زمان فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان بود، اعلام کرد که نیروهایش شتاب حرکت طالبان را گرفتند و جهت آن را عکس کردند. 2 سال بعد، ژنرال جوزف دانفورد که فرمانده وقت همین نیروها بود، از پیروزی اجتناب ناپذیر ما در افغانستان صحبت کرد. آگوست سال پیش دونالد ترامپ از استراتژیش در افغانستان و جنوب آسیا پرده برداری کرد. ستون اصلی این استراتژی به کارگیری شیوهی وابسته به شرایط به جای شیوهی زمان محور بود. به بیان دیگر، جدول‌های زمانبندی بی اساس برای ترک افغانستان که در دوره رئیس جمهوری اوباما تعیین شده بود، کنار گذاشته شدند. ترامپ از آن داشت: ما با قدرتی که در دل‌هایمان است به سمت پیروزی جلو می‌رویم و دشمنان آمریکا هرگز نباید از برنامه‌های ما آگاه شوند یا تصور کنند با وقت کشی می‌توانند ما را از صحنه به در کنند. ترامپ همچنین اعلام کرد که این جنگ را کاملاً در دستان ارتش قرار می‌دهد. او گفت: مدیریت خرد از واشنگتن هرگز باعث پیروزی در میدان جنگ نمی‌شود، بلکه پیروزی در خود میدان نبرد حاصل می‌شود و نیازمند قضاوت و مهارت فرماندهان حاضر در جنگ و سربازان خط مقدم است که در زمان واقعی با خود مختاری واقعی و با مأموریتی شفاف برای شکست دشمن عمل می کنند. کسی که چنین اختیاری به او عطا شد، ژنرال جان نیکلسون بود. همان کسی که در عمل جنگ را از سال 2016 در افغانستان هدایت می کرد. او شادمان و پر انرژی بود و چند ماه بیشتر نگذشته بود که اعلام کرد کمر کار شکسته است. البته لئون پانتا معاون وزیر دفاع در دوره اوباما نیز همین را در سال 2012 گفته بود. امروزه تقریباً 17 سال پس از شروع جنگ، 2 سال پس از اینکه نیکلسون زمام امور را در دست گرفت، 1 سال پس از اینکه ترامپ برنامه جدیدش را اعلام کرد، پیروزی به هیچ یک از انواع سنتیش به هیچ وجه نزدیک به نظر نمی رسد و با وجود اینکه حدود 900 میلیارد دلار در افغانستان هزینه شده است. همانطور که اوایل امسال ژنرال بازرس ویژه بازسازی افغانستان قاطعانه اعلام کرد، تلاش‌های دولت آمریکا برای ایجاد ثبات در مناطق ناامن و ناآرام افغانستان ما بین سال‌های 2001 و 2017 اغلب با شکست مواجه شده است. طبق گزارشی که همین ژنرال بازرس در 30 ژوئیه 2018 نوشته است، طالبان تا آن زمان بر 44% کشور کنترل کامل داشت یا در حال به دست گرفتن کنترل کامل بود و برای دفاع از آن مبارزه می کرد و اما همزمان کنترل و تأثیر دولت افغانستان بر محلات مختلف این کشور حدود 16% از زمانی که ژنرال ما قبل نیکلسون جان کمپبل سر کار بود کاهش یافته بود. تا اینکه ماه گذشته طالبان حمله گسترده‌ای را به غزنی که مرکز یکی از ولایات افغانستان است و از لحاظ استراتژیک اهمیت ویژه‌ای دارد آغاز کرد و این شهر را 5 روز محاصره کرد تا در این مدت اکثر شهرهای دیگر این ولایت را نیز تحت کنترل خود درآورد. سرانجام نیروهای آمریکایی به طالبان حمله کردند و آنها را از غزنی بیرون راندند. با این حال طالبان فوراً در حالی که عقب نشینی می کرد به یک پایگاه نظامی افغان در ولایت بغلان حمله کرد و آن را تصرف کرد. موضوع به همینجا ختم نمی شد، زیرا این اتفاق زمانی روی داد که فقط 1 روز از تصرف پایگاه نظامی دولتی دیگری می گذشت. در واقع در طول 2 ماه گذشته تقریباً روزی نبوده که طالبان پاسگاه و پایگاه مرزی را تصرف نکرده باشد. با وجود این از یاد نبرید که طالبان تنها بخشی از داستان است. در سال 2001 آمریکا برای شکست دادن طالبان و القاعده آستین بالا زد. اما امروز واشنگتن با گروه‌های تروریستی در افغانستان مواجه است که تعدادشان در این مدت به صورت تصاعدی بالا رفته و حالا جمعاً به 21 گروه رسیده است. این تعداد همچنین شامل شعبه دیگری است که از جبهه جنگ عراق وارد شده است. داعش، گروهی که در دوره نیکلسون بسیار بزرگتر شد. شاید مایل باشید بدانید با چنین اوضاع و احوال ناامید کننده‌ای چه بر سر نیکلسون آمد؟ آیا جریمه نقدی شد؟ آیا به شیوه سریال اپرنتیس از کار بیکار شد؟ آیا خیلی بی سر و صدا در کمال بی آبرویی از افغانستان بیرونش کردند؟ هرگز. هیچ یک از این اتفاقات نیفتاد، بلکه این ژنرال 4 ستاره نیز مانند 15 فرماندهی که پیش از او سر کار بودند فقط دورش که سر آمد تعویض شد و ماه گذشته در آخرین نشست خبریش که در یکی از مناطق جنگی برگزار شد حسی جز موفقیت و خوشبینی نداشت. نیکلسون گفت بر این باورم که استراتژی جنوب آسیا روش کارآمدی است. اکنون شاهد آنیم که این روش به چنان آشتی و مصالحه روزافزونی دست یافته است که مانند آن را هرگز ندیده ایم. او اضافه کرد، همچنین در بیانیه هایی که طالبان برای عموم صادر می کند، شاهد پیشرفت آشکاری هستیم. از نامه‌ای که در 14 فوریه خطاب به مردم آمریکا صادر کرد گرفته تا پیام عید قربان اخیر که رهبر طالبان ملا هبت الله برای اولین بار اذعان کرد که مذاکرات پایان این جنگ را تضمین می‌کند. اگر به هر دلیل اظهارات طالبان نادم را که به گدای صلح افتاده است از دست داده اید، از چند خط شروع نامه رسمی مذکور که همین ماه گذشته منتشر شده است برایتان نقل قول می آورم. امسال عید قربان در حالی فرا می رسد که مقاومت جهادی ما در برابر اشغال آمریکایی ها به نصرت خداوند متعال به منزل کامیابی بسیار نزدیک شده است. نیروهای اشغالگر کفری توان رویارویی در برابر مجاهدین را از دست دادند. استراتژی جنگیشان ناکام و تکنولوژی پیشرفته و وسایل نظامیشان نابکار شده است. گروه جنایت پیشه و فتنه انگیز شکست خورده و جنرالان مغرور آمریکایی به عظمت مردم مجاهد افغانستان سر نهادند. پس آن صحبت‌های مسالمت‌آمیز نیکلسون درباره صلح و آشتی چه شد؟ طالبان می‌گوید برای توقف و پایان این جنگ طولانی یگان راه خاتمه اشغال افغانستان است و بس. در ماه ژانویه، هفدهمین آمریکایی که برای فرماندهی جنگ نامزد شده بود، صدفان جنرال اسکات میلر در مقابل کمیته نیروهای مسلح سنا ظاهر شد. آنجا بود که الیزابت وارن او را سخت تحت فشار قرار داد و از او پرسید بنا دارد چه کار متفاوتی انجام دهد تا جنگ را به پایان برساند. پاسخ قاطعانه میلر این بود: نمی توانم به هیچ جدول زمانی یا تاریخ پایانی متحد شوم. آیا سناتورهای آمریکایی با شنیدن چنین پاسخی میلر را فرستادند پی کارش؟ ابداً. او را خیلی راحت تایید کردند و او از همین ماه کارش را شروع خواهد کرد. کنگره هم امکان ندارد سر کیسه ای را که در اختیار دارد به منظور پایان دادن به جنگ شل کند. درخواست بودجه سال 2019 برای عملیات آمریکا در افغانستان که تا 43.3 میلیارد دلار سر به فلک گذاشته است به طور حتم تصویب خواهد شد. پیروزی. همه این تلاش‌های به ظاهر بیهوده ما را برمیگرداند به جنگ ویتنام، کیسینجر و آن عدد جادویی 4,029,057. همینطور به همان پرسش اولیه، اینکه پیروزی نظامی آمریکا امروزه به چه شکل خواهد بود؟ ممکن است شگفت زده شوید، اما به نظر می رسد که پیروزی در جنگ همچنان ممکن است. شگفت آورتر از این موضوع این است که ظاهراً این امکان برای ارتش آمریکا محقق شده و در حال پیروز شدن است. اجازه بدهید توضیح دهم. ارتش آمریکا در ویتنام هم قصد داشت روی دست پارتیزان‌های ویتنامی بلند شود، اما هرگز موفق نشد. بنابراین آمریکا در این جنگ شکست مهلکی را متحمل شد. هنری کیسینجر که سالهای واپسین این جنگ ابتدا در مقام مشاور امنیت ملی و سپس در مقام سخنگوی دولت بر سر کار بود، برداشت موجز خود را از یکی از اصول پایه جنگ نامتقارن ارائه نمود. ارتش در معنای عرفی آن تنها زمانی پیروز می شود که جنگ را ببرد. در غیر این صورت همیشه بازنده است. اما برعکس، پارتیزان ها تنها در صورتی بازنده اند که جنگ را رها کنند. در غیر این صورت همیشه برنده اند. شاید همین که چنین چیزی از دهان سیاستمداری محترم و مستأصل درآمده بود، موجب شد این فرمول نیز مانند سایر دستپخت‌های کیسینجر به نابودی و ویرانی ختم شود. در قرن حاضر آمریکا راهی پیدا کرده است تا قاعده نظامی کیسینجر را کن فیکون کند و آن را به صورت قاعده نبرد مسلحانه از نو بنویسد. این بازتعریف را می توان با معادله‌ای ساده ثابت کرد. صفر به علاوه 1,000 میلیارد به علاوه 17 به علاوه 17 به علاوه 23,744 به علاوه 3,000 میلیارد به علاوه 5 به علاوه 5,200 به علاوه 74 مساوی با 4,029,057. به بیان دیگر، آمریکا از سال 1945 تا کنون در هیچ جنگ مهمی پیروز نشده است. بودجه امنیت ملی این کشور هزاران میلیارد دلار است. در 17 سال گذشته 17 فرمانده نظامی در افغانستان داشته. یعنی در کشوری که فقط در سال 2017 23744 حادثه ملی طاعون‌وار به جانش افتاده است. البته بیشترین تعدادی که تاکنون ثبت شده. آمریکا حدود 3000 میلیارد دلار عمدتاً در این جنگ و در سایر جنگ‌هایی که تحت عنوان مبارزه با تروریسم به راه انداخته، هزینه کرده است. این جنگ‌ها همچنین شامل جنگی است که همچنان در عراق ادامه دارد. جنگی که در سال 2002 دونالد رامسفلد وزیر دفاع وقت قسم خورد که تنها ظرف مدت 5 روز یا 5 هفته یا 5 ماه کارش تمام است. اما تا به امروز حدود 5000 نیروی آمریکایی همچنان در عراق مستقرند و با این همه 74% از مردم آمریکا همچنان به ارتش این کشور اعتماد راسخ دارند. چند دقیقه وقت بگذارید و این معادله و تبعات آن را هضم کنید. چون این محاسبه‌ای به قطع یقین این گزاره را که ارتش در معنای عرفی آن همیشه بازنده است مگر اینکه جنگ را ببرد، نقض می‌کند و ما را در جستجوی پاسخ برای معنای پیروزی در مبارزه با تروریسم یاری می‌کند. موضوع از این قرار است که ارتش آمریکا که در طول سالهای جنگ بودجه و نفوذش در واشنگتن بیشتر و بیشتر شده است، اکنون صرف اینکه نبازد برنده است. می‌بینید که یک ارتش متعارف چند هزار میلیارد دلاری که باید طبق مفهوم سنتی پیروزی عمل کند، جایش را با گروه‌های پارتیزانی که سلاح و بودجه چندانی در بساطشان نیست، عوض کرده است. برخلاف سالهای جنگ ویتنام، پنتاگون و سه رئیس جمهوری که در طول سالهای مبارزه با تروریسم بر سر کار بودند، بدون اینکه با محدودیت‌های مالی، مخالفت‌های اصولی از جانب کنگره یا جنبش‌های ضد جنگ بزرگی مواجه شوند، این استراتژی را به طور مؤثری به کار بستند. استراتژی که چیزی نمی‌طلبد به جز تأمین پیوسته نیروهای جنگی، پیمانکارها، مجموعه ای از آدمهای همگروه، نمایشی با شکوه و بیپایان با بازیگری فرماندهان مورد تحریم سنا و هزینه‌ای معادل چند صد هزار میلیارد دلار. با چنین معیارهایی، آن استراتژی در افغانستان و جنوب آسیا که دونالد ترامپ از آن سخن می گفت و آن را بدون پایان مشخص و بی هیچ زمانبندی دانسته بود، برنده ترین برنامه ریزی جنگی تاریخ از آب در می آید. ترامپ این استراتژی را چنین بیان می کند. از امروز به بعد پیروزی تعریف مشخصی دارد. حمله به دشمن، از بین بردن داعش، در هم شکستن القاعده، جلوگیری از سلطه طالبان بر افغانستان و پیشگیری از حملات تروریستی بزرگ به آمریکا. بیایید کمی در این استراتژی تعمق کنیم. تعریف پیروزی با حمله به دشمن آغاز می شود و با پیشگیری از حملات تروریستی احتمالی به پایان می رسد. اجازه بدهید یک بار دیگر توضیح دهم. حمله به دشمن یعنی پیروزی. یعنی بر اساس این استراتژی هر بار که آمریکا یکی از اعضای آن 20 و چند گروه تروریستی در افغانستان را با خاک یکسان کند یا پوستشان را بکند یا هدف گلوله قرارشان دهد، در حال پیروز شدن است یا اصلاً پیروز شده است. تازه این استراتژی تنها مختص افغانستان یا صرفاً افغان محور نیست و ممکن است به سادگی در مناطق جنگی آمریکا در خاورمیانه و آفریقا و اصلاً هر جای دیگری نیز به کار رود. سرانجام چند دهه پس از پایان جنگ ویتنام، ارتش آمریکا بالاخره این معما را که چگونه میتوان روی دست پارتیزان‌های دشمن بلند شد، حل کرد و چقدر هم کار ساده‌ای بود. کافیست همان تعریف از پیروزی را در عمل به کار بگیری و نتیجهش را ببینی که چطور یک ارتش متعارف، دست کم ارتش آمریکا، حالا دیگر تنها در صورتی جنگ را خواهد باخت که از جنگیدن دست بکشد. تا وقتی که فرماندهان آتش به اختیار می توانند فارغ از فشارهای کنگره جنگهای بی پایان و بی معیار راه بیندازند، امکان ندارد آمریکا شکست خورده باشد. ریاضی جای بحث و حرف باقی نمی گذارد. می توان اسمش را گذاشت قانون 4,000,029,057. همچنین این محاسبه و نتیجه آن آشکارا ثابت می کند که فرمانده کل قوای آمریکا وقتی که از لزوم جشن و رژه پیروزی صحبت می کند چندان هم پرت و پلا نمی گوید. امیدوارم سپاه لژیون‌های آمریکایی پوزش مرا بپذیرند، اما باید خدمتشان عرض کنم که ارتش آمریکا امروزه تحت قوانین نظامی جدید پیروز است و واقعاً لایق آن گونه جشنی است که دونالد ترامپ درخواست کرده است. پس از 2 دهه جنگ با افغانستان، نیروهای نظامی آمریکا حد پیروزی را تا سطح مورد نظر دشمنشان طالبان پایین آوردند. آنچه روزی روزگاری معیار شکست یک ارتش متعارف بود، امروزه نشان پیروزی است. بنابراین، حداقل چیزی که در خور چنین دستاورد شاهکار و برجسته‌ای باشد، جشنی ساده است. جشنی همراه با تکان دادن پرچم‌های شوق و افتخار، کاغذ‌های رنگی رقصان و سایر تجملات سنتی جشن‌های پیروزی.